أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم از بحث کیفیت صدر صلاتی که بیان مقتضای ادله اجتهادی بود، موضع اول از این مقام تعیین حکم برای صورت اختیار بود. نتیجه بحث در این موضع این شد که مقتضای ادله این است که صدر صلاتی حتما باید به وسیله شیء خارجی باشد. صدر به اعضای بدن مثل صدر بلیت کافی نیست. صادر در حال صلات باید شیء خارجی باشد، بلکه هر شیء خارجی هم کافی برای صدر صلات، صدر صلاتی نیست. باید صادر در صلات از قبیل صوب و مثل اون باشد که قابلیت لفظ را داره، قابل پوشیدن هست. بر همین اساس که مستفاد از ادله یه چنین تضییق و چنین تقییدی هست، سر کردن بدن به صوف و قطن غیر منسوج و همینطور سطر به برق و حشیش در حال اختیار کافی نیست. سطر با اینها کافی نیست، فضلاً از سطر به تدیه به تین و وحل و امثال این. این بحث در موضع اول به حسب ادله اجتهادیه این سه قسمت که سطر بلیت، بله سطر بلیت کافی نیست، سطر باید به اعضای بدن باشد، سطر هم باید سطر بلیت کافی نیست، سطر به اعضای بدن کافی نیست، سطر باید شیء خارجی باشد به قسمت اول، و شیء خارجی هم باید قابلیت لفظ را داشته باشد. بنابراین سطر به صوف و قطن غیر منسوج یا حشیش و ورق صحیح نیست، کافی نیست. و در قسمت سوم هم که تلیه به تین هم کافی نیست، چون وقتی در قسمت دوم حیثیت لبس صوب بودن و لباس بودن اخذ شده باشد، معلومه که در تلیه به تین این خصوصیت وجود نداره و لذا کافی نیست. نتیجه بس در موضع اول از مقام ثانی که بیان حکم در برای فرض اختیار باشد این شد. اما موضع دوم که تعیین حکم برای صورت استقرار باشه، یعنی در مواردی که مکلف صوب و لباس برای سطر صلاتی ندارد، در این فرض استقرار اون مواردی که در روایات هم اشاره شده، بله در جایی هست که متاعش دزدیده شده، همه لباساش رو بردن دزدیده است مثلا، یا غرق شدند و اینا، اموالش و اساس اون کل اون چیزی را که به همراه داشت از دست رفته، در فرض استقرار سطر صلاتی به چه چیزی محقق می شود؟ در این قسمت فرض استقرار، در این بله موضع دوم که فرض استقرار باشه، در دو قسمت باید بحث بشه. قسمت اول اینه که سطر به حشیش و ورق و همینطور صوف و بله قطن غیر منسوج آیا در حالت استقرار کافی هست؟ اینها ساتریت دارد برای صلات یا ساتریت ندارد؟ قسمت دوم هم صدر به دین با تعلی به دین بخواهد خودش را بخواهد اولادش را صرف بکنه، آیا این کافی است یا کافی نیست؟ قسمت دوم صدر به دین و حالت بله لجن و گلالود که با اینها بخواد خودش را صرف بکنه. اما قسمت اول که صدر به حشیش و ورق و همینطور صوف و قطن غیر منسوج هست، بافته نشده، با اینها بخواهد خودش را صدر بکنه در حالت اضطرار، از جهت قولی در این قسمت اختلافی وجود نداره که با اینها صدر صلاتی در حالت اضطرار محقق می شود. در فردی که صوب وجود ندارد با حشیش و ورق می تواند عورتینش را صدر بکند و با همین صدر نماز با رکوع و سجده اختیاری انجام بدهد. نوبت به صلات عاری نرسد. از جهت فتوا و از جهت قول در این قسمت اختلاف نظر وجود ندارد، همه قائل به این هستند، ولو در فرض اختیار محل بحث بود، محل خلاف بود، ولی در فرض استقرار سطر به اینها جای اشکال و اختلاف نیست. دلیل بر اینکه سطر به اینها کافی هست، دلیلش همون صحیحه علی بن جعفر هست که در باب 50 از ابواب لباس مصلی حدیث 1 صاحب وسائل روایت رو اونجا آورده است. فرموده از محمد بن الحسن به اسنادی از محمد بن علی بن محبوب، شیخ طوسی به اسنادش از محمد بن علی بن محبوب که اسنادش صحیح است، عن الامرکی البوفکی عن علی بن جعفر عن اخی موسی علیه السلام قال سأل دو عن الرجل قطع علی دزده به مالش او غرق متاعه فبقی اوریانن و حضرت سلات کیف یسلی. در جواب این سوال که فرد فرض استرار هست، لباس ندارد، چگونه نماز بخواند، امام علیه السلام فرمودند ان اصاب حشیشن یستر بهی عورته اتم صلاته به رکوع و سجود. اگه حشیشی پیدا کرد که عورتش را با او صرف بکنه، باید نماز با رکوع و سجده اختیاری انجام بدهد. نوبت به صلات عاری که ایما صلات بال ایما باشه نمی رسد. با اتم صلاته به رکوع و سجود در ادامه در فقره دوم فرمودن و ان لم یوسف شیئا یستر به عورته او ما واو قائم، ولی اگه چیزی پیدا نکند که عورتش را با اون سطر بکنه، اونجا باید نماز ایمایی بخواند. برای رکوع و سجده باید ایما بکند، رکوع و سجده اختیاری بله از او خواسته نشده. صحیحه علی بن جعفر دلیل بر کفایت سطر بالحشیش در حالت استرار هست. در هم موردی که فرض شده است که فرض استراره، امام فرموده که نماز رو باید با رکوع و سجده اختیاری انجام بدهد، با سطر بالحشیشی که مورد با سطر بالحشیش اگر مورد تمکن شخص باشد. خب در این روایت عنوانی که ذکر شده خصوص حشیش است. این اساس به حشیشن در فقره اول فقط حشیش ذکر شده، یستر به عورته. از این روایت چگونه استفاده بشود که اگر شخص صوف غیر منسوج دارد، قطن غیر منسوج دارد یا اشیای دیگه‌ای که حالت لباسی ندارد ولی حالت ساتریت دارد، نسبت به اونها بله چگونه به وسیله اونها صرف بکنه؟ پلاستیکی چیزی پیدا کرده است، که بله با اون میتواند سطح پیدا سطر عورت رو انجام بده. کفایت سطر به صوف و الغد و غیر اینها مثل پلاستیک، اینایی که غیر منسوج هستن، لباس نیستن، کفایت اینها از کجای روایت استفاده می شود؟ دو تا وجه برای استفاده مطلق وجود داره. یکی این که ولو عنوان حشیش در اینجا ذکر شده، ولی احتمال اینکه حکم اختصاص به حشیش داشته باشد، شامل مثلا ورق نشود، شامل صوف غیر منسوج نشود، شامل مواد پلاستیکی اینجوری که غیر ملبوس هست نشود، احتمال این داده نمی شود. بلکه حکم حشیش که ذکر شده به عنوان مطلق ساتر هست، نه که خصوصیت و موضوعیت داشته باشد. پس از این روایت که در اون از این فقره اول که در اون خصوص حشیش ذکر شده استفاده می شود، حکم کفایت کل ما یکون و مثل حشیش، چه ورق، چه صوف و قد و چه مواد دیگه، مواد پلاستیکی و امثال. این یک تقریب. تقریب دیگه اینه که ولو که شاهد بر این تقریب اینه که در عبارت در همون فقره اول تعبیر که در جواب امام علیه السلام آمده است اینه که این اساس به حشیشن یستر و بهی عورته، این که ولو حشیش ذکر شده ولی حشیش با این وصف که به وسیله اون ستر بکنه عورت خودش را. خود همین تعبیر نشون میدهد که حشیش بودن این ماده خاص خصوصیت نداره، هر چیزی دیگه مثل او در این حکم مشترک است. این یک تعبیر. بله حشیشن که از جهت خود نوع اون نکره هستی، حشیش نه حشیش خاص، نکره بودن از جهت اینکه حشیش خاص را اقتضار نداره، نه اینکه در خود حشیش نسبت مواد دیگر نکره بودن در این قسمت دلالتی نداره. این تقریب اول اینه. تقریب دوم اینه که ولو در فقره اول تعبیر حشیش ذکر شده ولی در فقره دوم امام علیه السلام فرمودن و الم یوسف شیئن یستر بهی عورته، در فقره دوم فرمودن که اگر چیزی پیدا نکند که به وسیله او ستر عورتین را انجام بدهد، در اون صورت نوبت میرسد به صلات ایمایی، صلات با رکوع و سجده ایمایی، نه اختیاری. خب این که تعبیر فرموده شئن لم یوسف شیئن، اینجا تعبیر حشیش را امام به کار نبردن، تعبیر شیئن. معلوم می شود اون چرا که در فقره اول به عنوان حشیش ذکر شده از باب مثال برای شیء یستر به عورته هست، نه اینکه خود او ماده حشیش خصوصیت داشته باشه. بس تقریب دوم اینه که در فقره دوم امام علیه السلام فرمودن در صورتی نوبت به صلات ایمایی صلات آری میرسد که لم یوسف شیئن یستر به عورته، این شیئن هم حشیش را شامل می شود، هم بله صوف و قطن غیر منسوج را شامل میشه، هم مواد پلاستیکی، همه اینها را شامل میشه. بر اساس فقره دوم اگر شخص صوف و قطن غیر منسوج داشته باشه، مواد پلاستیکی داشته باشه که با او ستر عورت بکنه، این دیگه نوبت به بله صلات ایمایی نمیرسد. پس بله نه حالا قسمت دوم دیم، این قسمت اوله، گفتیم در موضع دوم در دو قسمت بحث میشه. قسمت اول سطر به ورق و حشیش و این مواد اینجوری که حالت انفصال از بدن مسلی را دارن ولی شخص با اون سر میکنه، اما قسمت دوم تلیبتین رو اینو در قسمت دوم بنا هست بحث بکنیم. پس نسبت به قسمت اول که سطر با هر شیء خارجی منفصل از بدن که وصل چسبیده به بدن نیست، انطباق بر بدن ندارد، بلکه بر عورتین گذاشته می شود، وضع بر عورتین هست که قابل برداشتم هست، حالت انفصال هست، با اون بخواهد سطر بکنه، در فرض استرار هیچ مشکلی وجود نداره. اینها این سطر به این نوع کافی هست در حالت استرار، با وجود با تمکن از این نحوه از سطر نوبت به ایمای در رکوع و سجده صلاتی نمیرسد. اما قسمت دوم که سطر به تین و مثل تین انا و امثال اینها باشه، مرحوم سید در عبارت عروه تلیه بتین را در حالت اختیار کافی ندانستند، ولی در صورت استرار تلیه بتین را کافی، بله در حالت استرار تلیه بتین را کافی دانستند. در عبارت مرحوم سید این بود که بلا یویزی از سطر به تلیه بتین ایزن حال الاختیار، نعم یویزی حال الاسترار علال اقوا. مختار مرحوم سید در متن عروه این بود که تلیه بتین در حال اختیار کافی نیست، در حال استرار کافی هست. مرحوم آقای خویی هم که در حال اختیار سطر به صوب را لازم می دانستن، لذا سطر بالحشیش، سطر به قطن غیر منسود، امثال این را کافی نمی دانستن، ولی در حال استرار سطر به تین را کافی می دانن. در فرض استرار که سطر بالحشیش، سطر به غیر منسود، صوف و قرن غیر منسوج را کافی می داند، در عرض اینها سطر به تین را در عرض اینها قرار دادن، فرمودن در عرض اینها سطر به تین هم کافی هست. مختار مرحوم آقای خوییم، مرحوم آقای حکیم هم ولو در ابتدای بحث در همین تلیه به تین اشکال کردن در کفایت سطر به تین به تلیه بتین، ولی در نهایت سطر بتین را کافی می دانند. در تین و مثل حنا که حالت فی الجمله شیعی جرمی دارند، جرمی حساب می شود، جرم معتنابی دارند، در اینها سطر را کافی می دانند، اما سطر به ول این را فرموده اون نه، اون دلیل بر کفایت او نداره. مختار مرحوم آقای حکیم هم در تلیه به تین کفایت سطر به تلیه به تینه، در حقیقت تفصیل میدن ایشون بین تلیه به تین و ود. این نظر این اعلام. در مقابل این اعلام عده‌ای از محققین قائل به این هستن که تلیه به تین کافی نیست، حتی در فرض استرار هم تلیه به تین کافی نیست، ولو سطر بالحشیش بالورق و صوف و قطن غیر منسود در حال استرار کافیه، ولی تلیه به تین کافی نیست. عده از اعلام و محققین در تلیه به تین نظرشون اینه. مرحوم صاحب جواهر، محقق همدانی، محقق عراقی، مرحوم امام در از اونی که در تعلیق آمده است، این اعلام قائل به این هستند که، و همینطور مرحومای داماد، این اعلام قائل به این هستند که تلیه به تین ولو در حالت استرار هم کافی نیست. روی این حساب در نتیجه می شود که در حالت در فرض استرار و عدم وجدان صوب هم، وجدان صوب و حشیش و ورق اینها، باید شخص نمازش را آریان، باید نمازش را با رکوع و سجده ایمایی انجام بدهد، نه اینکه سجده، نه اینکه به تلیه به تین سجده اختیاری و رکوع اختیاری انجام بدهد. عده‌ای از محققین نظرشون اینه، مرحوم آقای گلبایگانی هم اشکال کردن اینکه سطر بتین در حالت استرار کافی باشد، فرمودن محل اشکال هست. اشکال تعبیر به اشکال هم در تعلیقه معناش اینه که مورد از موارد احتیاط وجوبی هست. این اختلاف نظری که در تعلیب تین در بین اعلام وجود داره، دلیل بر کفایت تعلیب تین در حالت ضرورت، همونطور که در کلمات اعلام هم اشاره به او شده، تصریح به اون هم شده، دلیل بر کفایت تعلیب تین اینه که در صحیحه علی ابن جعفر که در فقره دوم آمده بود ان لم یصب شیئا یستر به عورته، باید اومع برای رکوع و سجود، این عنوان شیئا که در فقره دوم صحیح علی ابن جعفر آمده است، این تعلیب تین رو هم شامل میشه. این بر اساس این عبارت در جایی نوبت به صلات ایمایی میرسد، صلات با رکوع و سجده ایمایی میرسد که حتی با تین هم نتواند سطر عورت بکنه، ولی کسی که حشیش و لباس نداره، حشیش و برق هم نداره، با تین میتواند سطر عورت بکنه، این نه، این وظیفه صلات ایمایی نیست، این باید نمازش را با همین تلیه به تین انجام بدهد. عنوان شی که تعبیر شی که در فقره دوم صحیح علی بن جعفر اومده اطلاق دارد، هم شامل حشیش می شود، شامل صوف و قطن غیر منسوج می شود، مواد پلاستیکی می شود، شامل تین هم می شود. این حساب بر اساس این روایت این فقره دوم از صحیح علی بن جعفر فرمودن حکم به صحت صلات می شود. این وجه کفایت تلیب تین در فرض استراره. در کلام ما رو موی خویم اشاره بینیم شده، در کلمات اعلام دیگه هم اشاره شده که دلیل ما بر کفایت، دلیل قائلین به کفایت تلیب تین همین صحیح علی بن جعفر، فقره دوم صحیح علی بن جعفر. آیا این دلیل وافی هست به اثبات مدعا یا وافی نیست؟ اشکال شده است به استدلال به این فقره دوم صحیح علی بن جعفر به دو وجه. وجه اول اشکال اینه که بله، کلمه شیئن در این فقره دوم ذکر شده، ولی شیئن در این فقره دوم صحیح علی بن جعفر انصراف داره به ما یکون و مثل حشیش از اشیای خارجیه که حالت انفصال از بدن مصلی دارن و شخص در حال صلات اون را به عنوان ساتر عورت قرار میدهد، قرار میدهد بر بدنش برای اینکه عورت سخت بشود. اشکال اول ادعای انصراف شیئن در اینجا به مثل ما یکون و مثل الحشیش، نه مطلق شی ولو لم یکون مثل حشیش، بلکه شیئی باشد که متصل به بدن می شود، همون تین و وحل و امثال بله اینها. این اشکال اول اشکال انصراف هست. مرحوم آقای حکیم این اشکال را مطرح کردن و از این اشکال جواب دادن. در تقریب این اشکال فرمودن که وجه اشکال انصراف، یک شاهدی هم برای انصراف ذکر کردن. فرمودن شاهد بر انصراف اینه که ممکنه گفته بشود به این که با توجه به مورد روایت که شخص غرق شده، متاعش غرق شده، یعنی در ساحل هست و در ساحل هست متاعش غرق شده، در اونجا که تعبیر بفرماید امام در فقره دوم که ان لم یصب شیئا، با توجه به این که مورد از مواردی است که تین در اونجا وجود دارد، مورد از موارد تعارف وجود تین هست در کنار ساحل که معلومه که تین وجود دارد. با توجه به این که مورد از مواردی است که به صورت عادی و در حالت عادی تین اونجا وجود دارد، امام بفرماید اگر کسی که متاعش غرق شده لم یوسف شیعن، معلومه این که دیگه ناظر به تین نیست، چون تین که اونجا وجود داره. با توجه به این که محل در محل تعارف دارد، در محل سوال تعارف دارد وجود تین، لم یوسف شیعن انصراف دارد به چیزی که مثل تین نباشد، و الا تین که هست اونجا با توجه به اینکه غلبه دارد، غلبه وجود تین در موارد غرق و در ساحل هست. این تعبیر لم یوسف شیعن ناظر به غیر فرمودن به عنوان اشکال، به عنوان اشکال بر استدلال به این فقره دوم صحیح علی بن جعفر، اللهم الا ان یلدا انصرافه الى مثل الحشیش ولو به قرینت غلبت وجود تین لمن قرق متاعه، که شاهد بر انصراف اینه. تعبیر ولو که آمده معناش اینه که ادعای انصراف، خود ادعای انصراف دو تا تعبیر داره، یکی اینکه فی حد نفسه، با قطع نظر از خصوصیت مورد که غرق متاع باشه ادعای انصراف می شود. تقریب دوم اینه که با توجه به خصوصیت مورد که غرق متاع هست، به این قرینه می شود بر انصراف، از این با عنوان وجه انصراف استفاده می شود. بس اشکال به اشکال اول به استدلال به فقره دوم، به اطلاق کلمه شی در فقره دوم، اشکال اول اینه که تمسک به اطلاق در جایی صحیح هست که عنوان مطلق انصراف نداشته باشد به بعضی از حسد، ولی اگه انصراف داشته باشد که اینجا جایی تمسک به اطلاق نیست، و مورد از موارد انصراف هست، هم فی حد نفسهی با قطع نظر از خصوصیت مورد سوال که غرق متاع باشه انصراف وجود داره، و هم به دلیل اون غلبه‌ای که در به دلیل این خصوصیتی که در سوال ذکر شده که مورد غرق متاع هست، با استناد به اون انصراف وجود داره. این اشکال اول به تمسک به اطلاق به صحیح علی ابن جعفر نسبت به بله. اصل این انصراف، اینکه اشکال این از موارد انصراف هست، این در کلام مرحوم‌های داماد هم به عنوان اشکال ذکر شده، فرمودند ما به این فقره دوم صحیح علی ابن جعفر نمیتوانیم استدلال بکنیم، به خاطر اینکه در بله این تعبیراتی که در این روایت آمده است انصراف دارد به جایی که شخص اون شیء خارجی منفصل از بدن باشد، لاحتمال ان یراد بهی ما هو مثل الحشیش مما ینفصل به طبعه عن البدن، که چسبیده به بدن نیست، مثل گل و اینا چسبیده نیست بلکه منصرف. این اشکال اول که از راه انصراف آمده. آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه این اشکال را مطرح فرموده، در جواب فرموده لکنها غیر ظاهرته، این دعوای انصراف که اشکال اول به استدلال به فقره دوم صحیح علی بن جعفر باشه، این دعوا غیر ظاهر، واضح نیست، انصراف کنه وجهی ندارد. در عبارت مرحوم آقای حکیم به همین مقدار آمده است که دعوای انصراف واضح نیست، عنوان مطلق، این عنوان مطلق شامل تین هم می شود، بله مثل وهل را شامل نمیشه، این انصراف نسبت به وهل را فرمود ما قبول میکنیم، ولی نسبت به تین نه، انصرافی وجود ندارد. اما چرا انصراف در اینجا، چطور از اشکال انصراف جواب داده میشه؟ توضیح جواب از انصراف اینه که انصراف همونطور که گفته شد دو تا تقریب داشت. یک تقریب ادعای انصراف فی حد نفسی بود، فی حد نفسی با قطع نظر از قرینه مورد سوال بود. این ادعا برای انصراف جوابش اینه که وجهی برای این انصراف وجود نداره، ولو در فقره اول کلمه حشیش ذکر شده، ولی صرف این که در فقره اول کلمه حشیش ذکر شده این باعث نمی شود که کلمه شیعن در فقره دوم انصراف داشته باشد. به ما یکون و مثل الحشیش در انفصال از بدن، نه، همین، بلکه مراد از شیعن در فقره دوم ما یکون و مثل الحشیش در اصل سطر، این که منفصل از بدن باشه، این خصوصیت وجهی برای این وجود نداره. بله، حشیش، این خصوصیت در حشیش هست که هم ساتریت دارد، سطر میکنه عورت را، و هم حالت انفصال از بدن را دارد. ولی اینکه حشیش این خصوصیت، این دو خصوصیت را داره، این باعث نمی شود که شیعن در فقره دوم انصراف داشته باشد. به ما یکون و مثل حشیش از هر دو جهت، نه، اونی که از فقره دوم استفاده می شود با تعجب تعبیر سطر در فقره دوم که یستر بهی عورته او، و سطر در فقره اول مقصود از شی اینه که همین حالت ساتریت داشته باشه. اما حالت انفصال از بدن که در حشیش این خصوصیت وجود داره، نه، این وجهی برای این انصراف وجود نداره. پس تقریب اول انصراف که ادعای انصراف فی حد نفسی با قطع نظر از قرینه سوال باشه، مورد سوال باشه که غرق متا باشه، این وجهی نداره. اما تقریب دوم که در کلام مرحوم حکیم با ولو اشاره شده، که خود مورد روایت که غرق متا هست، چون در اونجا تین غالبا وجود دارد، لم یوسف شیعن باید ناظر به غیر تین باشد، جواب نسبت به این، بله، یعنی جواب نسبت به این ادعای انصراف به تقریب دوم اینی که مسئله به این نحو نیست که در جایی را که در متاع شخص غرق شده به شخص در ساحل باشه، تین در او غلبه داشته باشه. از جهت سغروی اینطور نیست. بله، در ساحل ماسا اینها وجود داره، ولی اون تینی که حالت چسبندگی بین اجزا باشه، این دو نیست که در ساحل کثیر وجود باشه، غلبه وجود داشته باشه. این چیزی در اونجا اینجور نیست. یعنی هر جا در ساحل هم تین در غالب موارد وجودش مفروض باشه، چنین چیزی نیست. از جهت صغروی این گونه نیست، به خاطر اینکه در مثل ماسا اینها ولو در ساحل وجود داره، ولی عنوان تین در اونجا غلبه وجود نداره. روی حساب این این قید در سوال که بل غرق متا باشه، و اینکه شخص هنوز در ساحل هست، از ساحل جدا نشده، این دلیل نمیشه برای اینکه شیعن انصراف به بله غیر تین داشته باشه، شامل تین نشود. ظاهر این که غرق متاع این که در چیز دیگه، بلا در نه در این که میگوین که شهر متاش غرق شده، این معلومه که خودش الان اومده دیگه، خودش الان اومده در ساحل دیگه، ظاهر عبارت میگه. پس این تقریب یعنی اشکال اول به کلام، به اشکال اول بر استدلال به اطلاق استدلال به اطلاق صحیح علی ابن جعفر، اشکال اول انصراف بود دیگه به یکی از این دوتا تقریب. اشکال انصراف اشکال تامی نیست، قابل جواب است. ولی اشکال دوم که در کلام مرحوم همدانی ذکر شده است و از تعبیری که مرحوم محقق عراقی در تعلیقه بر عروه دارد استفاده می شود و ظاهرا کلام مرحوم امام، تعلیقه مرحوم امام هم ناظر به اون هست، اشکال دوم اینه که اصلا با تلیه بتین عنوان سطر محقق نمی شود، با تلیه بتین عنوان سطر محقق نمی شود. نه اینکه سطر محقق بشود بگوییم ما یستر شیئن یستر بهی، انصراف از این دارد، عنوان سطر اصلا محقق نمی شود. در جایی که شخص بدنش را گلمالی کرده است، عورتش را گلمالی کرده است، در مورد این شخص گفته نمی شود که این شخص ساتر عورت است، بلکه این شخص همچنان مصداق عاری حساب می شود. عنوان ثابت در مورد او عنوان عاری هست، نه عنوان ساتر عورت. این اشکال دوم اینه. محقق همدانی در مصباح الفقیه فرمودن که ما تلیه به تین را کافی نمی دانیم. دلیل ما بر این که تلیه به تین کافی نیست، دلیل ما اینه که المنصاق من الاخبار الواردت فی المرعه و کذا من صحیحیت علی ابن جعفر الواردت فی الاری و غیرها من الادله، اونی که از این روایات استفاده میشه این است که یعتبر فی صحت صلات اختیارن، حالا چون بحثیشون در اینجا مربوط به حالت اختیار بود ولی این خصوصیت نداره، حالا یعتبر ان لا یکون المسلی آریان، شرط صحت صلات اینه که مسلی آری حساب نشود، بل لا بسن لما یستر رأسه و من در باب زن من در و من حفه بله یا من بنزلت ها انکان امرأتن او لما یستر عورته من صوب او حشیش او غیر ذلک انکان رجلن، باید حالت ساتر للعوره در مورد شخص صدق بکنه، نباید مصداق عاری باشد. یا اعتبر فی صحت صلات در جایی که شخص مرد باشه اینه که عاری حساب نشود، بلکه ساتر للعوره حساب بشود. عنوانی که از روایات استفاده می شود اینه و من الواضح انه لا یخرج الشخص به تلی تین اول حنا و نحوی ان مصداق اسم العاری، با تلی به تین از عنوان عاری خارج نمی شود، بلکه همچنان عنوان عاری بر او بله صادق هست. فکما یفهم من قولی علیه السلام در اون صحیح زراره که ادنا ما تسلل المرأه فیه درعون و ملحفه، فکما یفهم من قولی علیه السلام بطلان و صلاته ها حال کونها مکشوفت الجسد، کذالک یفهم منه بطلان و صلاته ها اند ارائه ها من اللباس و این لطقت تین اول حنا علا سایر جسده ها آوقفت فی ما این کده. در این مورد عنوان آری همچنان بر این شخص صادق هست، روی حساب این تلیب تین کافی نیست، نه به خاطر این که ساتر هست، ولی ساتر به چیزی هست که مثل حشیش نیست، بلکه اصلا عنوان ساتر در عنوان ساتر در حق او ولی در حق او صادق نیست. بچه دوم اشکال اینه ظاهرا اون چیز هم که گفته شد اون که در کلام مرحوم امام هم اومده بود در تعلیقه که عنوان ساتر صادق نیست، مرحوم همدانی هم که فرمودن عنوان ساتر صادق نیست، نظر این اعلام به همین بیان مرحوم محقق همدانی است. در کلام در تعلیق مرحوم امام بود که بل لا جویزی علال اقوا فل اقوال من لا یجد ما یصلی فیه ولو مثل الحشیش و الورق اتیان و صلات فاقد سر. مرحوم محقق عراقی هم فرموده بودن بل الاقوا خلافه در حالت استقرار کافی نیست لفهوا بعض نصوص البا کما لا یخوا علا ما راجع. از فهوای روایت استفاده میشه، تقریبا ظاهرا همین بیانی است که در مصباح الفقیه آمده است. به این حساب در بله نسبت به قسمت دوم از موضع ثانی که تلیه به بله تلیه به تین باشه اشکال نسبت این که تلیه به تین کافی نیست، وجه عدم کفایتش همین بیان اشکال دوم هست که در کلام مرحوم محقق همدانی توضیح کافی برای این اشکال آمده است. خب این نتیجه بس در موضع ثانی که سطر تعیین وظیفه برای حال استقرار باشه، نتیجه این شد که هر شیء آخری که مثل تین نباشد مثل حشیش باشد از نظر ماده و جنس ساتر فرقی نیست، هر چیزی که به وسیله او عورتین شخص مسئول باشد در حالت استقرار کافیه، ولی تلیه به تین و وحل و انا امثال اینها اینا کافی نیستند.
کسی که حشیش
فرض این که در خود روایت تعبیر شده که با حشیش سطر و ساتر عورت شده دیگه، در جایی را که حشیش در دست او هست اون ساتر عورت شده، ولی در نسبت به جایی که حشیش پیدا نکنه عنوان ساتر عورت در خود روایت علی ابن جعفر بر کسی که با حشیش این کار را انجام بده منطبق شده دیگه. علایان همین مقدار کافی دیم بحث واقعی کنه، اون مقداری که لازم است در حالت ضرورت دیم الان فعلا بحث حالت ضرورت دیم حالت اختیار که قبلا بحث شد اون با یه شیء آخری حساب بشه که جنس آخری باشه. این در کلام مرحوم صاحب جواهر در همین جا هم در همین بحث سطر صلاتی در کلام صاحب جواهر هم آمده، مرحوم همدانی هم این رو برای عبارت جواهر نقل میکنه. بله که فرمودن در جواهر قوا عدم الفرق بین صوب و غیری به جواز سر اختیارن، بعد تا به اینجا که میرسه که نعم لو حصل از سر رو به تین علا حسب ما یحصل و سر به غیری من الاشیاء المنفصلت عن الجسد لا علا سبیل تل فقط خاک مالی کردن نباشه، به اصطلاحش گل قلمبه مثلا گذاشته باشه که شبیه همون چیزای ورق و اینها میشه، اتجعل اجتزا بهی اختیاره، حتی در حال اختیار هم فهمونده این نظر ابن صاحب جواهره، ولی اگه گفتین در حالت اختیار لباس لازم هست، در حالت استرار سطر به حشیش کافی هست، این موردی که از قبیل تل نباشه بلکه سطر به تین مثل سطر به اشیای منفصله باشد اونجا ممکنه گفته بشه که اونجا کافی. خب این نتیجه بحث در مطلب در موضع دوم که سطر صلاتی در حالت استرار و عدم وجدان صوب و نحوی مما یکونو ملبوسن هست، نتیجه این شد که تلیه به تین کافی نیست. مطلبی که از سطر به تلیه به تین باقی مانده است اینه که خب اگر در این تلیه به تین قائل شدیم به این که کافی هست در حالت اضطرار، کافی هست. وظیفه مصلی در نماز معلوم هست که باید با تلی به تین ستر عورت بکند و نماز را با رکوع و سجده اختیاری انجام بدهد. اگر مثل مرحوم آقای خویی و مثل مرحوم سید صاحب العروه قائل به کفایت شدیم، وظیفه شخص در این حالت معلوم. اگر هم مثل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم امام، این اعلامی که کافی نمیدانند، تلیب تین را کافی نمیدانند، قائل شدیم که کافی نیست، وظیفه مکلف در نمازش معلوم هست که باید نماز بخواند با رکوع و سجده ایمایی، اختیاری نمیتواند نماز بخواند. ولی اگر در این قسمت تردید کردیم، نتوانستیم یکی از دو قول در مسئله را اختیار بکنیم، هم احتمال کفایت سطر بتین را دادیم، هم احتمال عدم کفایت سطر بتین را دادیم. اینجا در مقام عمل وظیفه مکلف چه چیزی هست؟ چگونه باید نماز بخواند؟ این مطلبی هست که در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک مرحوم آقای حکیم متعرض اون شدن، از اون بحث کردن، فرمودن که خب معلومه که اینجا اگر ما تردید در مسئله داشته باشیم، اینجا به مقتضای علم اجمالی واجب هست که مکلف جمع بین این دو نحوه از نماز بکنه. یک بار نماز بخواند با تلی به تین و رکوع به سجده اختیاری، یک بار هم نماز بخواند یا با تلی به تین یا بدون او، ولی با سجده و نماز سجده و رکوع ایمایی. چون در اینجا علم دارد به این که صلات از او خواسته شده، ولی متعلق تکلیف که صلات باشه مقید به سر به چه نحوی هست، احتمال این هست که هر دو طرفش احتمال داده میشه، مردد هست، مردد هست متعلق تکلیف بین این دو مورد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.